سلام. اخباری مهمترین روز را از استودیو رادیو زودی از شهر پراگ من شاهلو گلخوجا تقدیم میکنم. امروز در برنامه حکومت تاجیکستان برای نجات بانک‌های تجارتی نزدیک 500 میلیون دلار جدا کرد. مشتریان این بانک‌ها یک سال اخیر سرسام و سرگردان بودند. ساکنان پرم زیدی تصمیم بنیاد مسجد در مرکز شهر گردی هم آمدند. آنها میگند به جای مسجد باغ بنیاد شود.
ما در شهرهای آنها حقوق خود را طلب نمی کنیم، اما مهاجرانی که به اینجا آمدند هیچ کاری خوبی برای روسیه نکردند.
و دیدار مسی افغان با مسی ارجنتینی. مرتضی پنج ساله افغان با ارزویش رسید و با ستاره جهانی فوتبال به میدان برآمد. حکومت تاجیکستان برای نجات چهار بانک تجارتی از وضع دشوار بیش از 3 میلیارد سومان اختصاص داده است. در این باره بانک ملی روزی 14 دکبر خبر داد. بانک ملی گفت بیشتر این مبلغ به تاجیک صادرات بانک و باقی مانده به اگرو اینوست بانک، فونوم بانک و توچ پروم بانک برای رها شدن از وضع دشواری مالیوی اختصاص یافته است. تا دو سال اخیر این بانک‌ها با مشکل مالی روبرو بودند و برخی از آنها در ورطه مفلسی قرار گرفتند. بیشتر ساکنان تاجیکستان برای گرفتن معاش و پسندازهای خود مجبورند که ساعتها و روزهای دراز را پشت در بانک و بانکماتها بگذرانند. به گفته بانک ملی تاجیکستان، مهلت رهبری ریاست موقت در تاجیک صادرات بانک و تاجیک پروم بانک به انجام رسید و رهبران آنها تا یک ماه دیگر باید نقشه بهبودی وضع مالیوی این بانک‌ها را پیشنهاد کنند. مجلس نمایندگان پالاته پایانی پارلمان تاجیکستان روز 14 دکبر با وارد کردن اصلاحات به کدکس جنایی جزا را برای قاچاق مال سنگین تر کرد. از این بابت آنهایی که تکراراً چنین جنایت را صادر میکنند تا به زندان کشیده میشوند. تا کنون قاچاقبران تنها با پرداخت جریمه خلاص میشدند. مردان محمد تفصیل دارد.
از این بابت قاچاقبران مال و محصولات به جوابگری جنایتی نیز کشیده خواهند شد. تا کنون برای صادر کردن جنایت مربوط به قاچاق جزاهای ماموری یعنی پرداخت جریمه پیش بینی شده بود. خاتم نظرزاده معاون اول دادستان کل تاجیکستان روز چهارشنبه 14 دکبر در اجلاس پارلمان گفت بر اساس طرح تغییر اضافه ها به کدکس جنایی تاجیکستان فردی که در دوم سال مرتکب جنایت قاچاق شده و جزای ماموری گرفته است در صورت تکرار شدن این جنایت به جوابگری جنایتی کشیده می شود. با اطلاع مقامات دادستانی در سالهای اخیر موارد قاچاق مال و محصولات طریق مرز کشور بیشتر شده و اکثری آن در قسمت مرزی ولایت سوخت با کشورهای همسایه و خصوص قرغیزستان به مشاهده رسیده است. بر اساس معلومات دادستان کل تاجیکستان تنها در ماه اپریل سال جاری گروه کاری عبارت از کارمندان نهادهای قدرتی در این ولایت 102 حادثه قاچاق مال و محصولات را آشکار کرده و از حساب جریمه ها به بودجه به مقدار 1,920,000 سومانی وارد شده است. با 71 عامل قاچاق پرونده های ماموری باز شدند. مردان محمد، امیرالدین عالموف، آزادی، دوشنبه.
میوریم با امریکا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب امریکا اعلان کرد که رکس تیلرسون رئیس شرکت عظیم نفتی اکسون موبایل را وزیر امور خارجه تعیین میکند. نامزدی رکس تیلرسون را باید سنت ایالات متحده بپذیرد، ولی از حالا بعضی از وکیلان از رابطه‌های نزدیکی او با روسیه اظهار نگرانی کردند. تایر سفر گزارش میدهد.
پیشنهاد این نامزدی رکس تیلرسون مدیر اکسون موبایل به مقام وزیر امور خارجه آمریکا بحث‌های را درباره شیوه براه ماندن همکاری‌ها با روسیه برانگیخته است.
تشکر به شما برای میزبانی گرم و امروز روز تاریخی برای اکسون موبایل و روسنفت است.
در زمان رهبری تیلرسون، اکسون موبایل با شرکت‌های مشترک و شرکت روسنفتی روسیه چندین قرارداد امضا کرد. بزرگترینش قرارداد 700 میلیون دلاری استخراج نفت در آرکتیکا بود. بعد این سال 2013 ولادیمیر پوتین به تیلرسون اردن دوستی روسیه را داد. ولی کارخانه مشترکی استخراج در ارتیکا بعد از غصب نیم جزیره قریم اوکراین و مداخله روسیه در مناقشه در اوکراین از هم پاشید. حکومت امریکا بعد این بازیدی روسیه از جمله در عرصه انرژی آن تحریم اعمال کرد. ما از همین تحریمات اکسون موبایل را مجبور کرد از طرح استخراج نفت در ارتیکا دست کشد و $1 میلیارد زیان بیند. ریکس تیلرسون در این باره ماه فوریه ضمن ملاقات با دانشجویان دانشگاه تکساس در آمریکا صحبت کرد.
همکاری من با ولادیمیر پوتین 15 سال پیش شروع شده است. من از سال 1999 او را می شناسم. با او مناسبت نزدیک دارم. نه با همه کاری که او می کند موافق هستم. من نه با همه کاری که رهبران می کنند موافقم. ولی او می فهمد که من یک تاجرم.
ما از همین رابطه ها ممکن است سوال زیادی را هنگام بررسی نامزدی تیلرسون در سنت امریکا برانگیزد. لینسی گراهام و مارکو روبیو دو وکیل حزب جمهوری خواه بسیار نگران شدند و تنها نیستند.
برای من هم ارتباط نزدیک با ولادیمیر پوتین و قراردادهای بزرگ آنها مایه نگرانی است. فکر میکنم مبادا این همه به برخورد او به مسائل پوتین و تهدید روسیه تاثیر گذارد.
در مصاحبه با رادیو آزادی یک کارشناس شناخته روس از بنیاد ملی امنیت انرژی روسیه گفت تعیین تیلرسون برای روسیه سودمند است.
البته برای ما تعیین خوبی است. نمی خواهم واقعیت را بیش از حد نشان دهم، ولی او یک تاجر است و به پوتین نزدیک است. او را می فهمد، چون که پوتین طبیعتاً بیشتر تاجر است نه سیاست مدار. برای همین به سازش رسیدن آسان تر می شود.
اگر نامزدی ریکس تیلرسون را بپذیرند، سوال این می شود که آیا او همچون دیپلماتی والا مقام امریکا مستقیم از طرف حکومت این کشور پاسخ می دهد؟
برنامه را ادامه می دهیم. رادیو فردا بخش فارسی رادیو آزادی به زودی فیلم مستند نوی را با نام اتاق بازپرسی نمایش می دهد که در باره بدرفتاری و شکنجه محبوسان سیاسی در کشور قصه می کند. قهرمانان فیلم آنهایی هستند که در زندان و بازداشتگاه های ایران عذاب و شکنجه کشیدند و بعد بیرون آمدن از کشور توانستند وحشتی را که دیدند آشکارا بگویند. در رابطه با جزئیات تهیه این فیلم من با وحید پوراستاد مؤلف فیلم مستند صحبت داشتم. خب شما هم به عنوان روزنامه‌نگار بازداشت و بازپرسی شده بودید. میتونید بگید که آیا ماموران امنیتی به خاطر به دست آوردن اعتراف بر دروغ معمولا از کدام اصول ها استفاده میکنند؟
در ایران شیوه های بازجویی مختلفه، از شیوه ضرب و شتم گرفته تا شیوه فشارهای روحی و روانی و از جمله استفاده از سلول انفرادی به عنوان یک از شیوه هایی است که بازجوها زندانی رو تحت فشار قرار میدن تا آنچرا که اونها تمایل دارن رو متهم یا اون زندانی بیاد بیان بکنه. مثلا هرچند که ضرب و شتم در زندانهای فعلی جمهوری اسلامی به نسبت دهه اول انقلاب کمتر شده، اما هنوز وجود داره. در حال حاضر شیوه های فشار روحی و روانی بیشتر شده. به طور مثال ممکنه که طرف رو در سلول انفرادی برای هفته ها یا ماه ها قرار بدن بدون اینکه به او سر بزنن یا به او اجازه هواخوری بدن و این موجب میشه که زندانی تحت فشار قرار بگیره برای اعتراف کردن. هرچند که در همین مستند فیلم من افرادی هستن که خب مقاومت بیشتری کردن، اما به هر حال مقاومت های افراد مختلفه برای این مسئله. یا ممکنه که مثلا به خانواده یا همسر یا پدر یا مادر زندانی فشار آورده باشن. به طور مثال در همین فیلم فردی هست که میگه که پسر یکی از این متهمان رو گرفتن، ضرب و شتمش کردن، صدای اون ضرب و شتم رو آوردن برای این زندانی تا او تحت تاثیر این که فرزندش رو گرفتن مجبور به صحبت یا اعتراف بشه.
قصه هایی که در این فیلم آورده شدند بیشترش کدومش شما رو به وحشت گذاشت؟
من فکر میکنم که هر کسی که این مستند رو ببینه، هر کدام یک از این شخصیت تا میتونه براشون جالب باشه، چون هر کدام از زاویه خاصی به ماجرای بازجویی نگاه میکنن. هرچند که همه این شخصیت‌ها داستان جالبی دارن و تجربیات جالبی از بازجویی دارن، اما ماجرای آقای تغییر رحمانی که بیش از 14 سال بعد از انقلاب سال 57 در ایران زندان بوده برام حائز اهمیت بیشتری و جالب‌تر.
مصاحبه کامل رو با وحید پوراستاد در وبسایت ozodi.org و همچنین یوتیوب تماشا کنید. ساکنان شهر پرم روسیه از دید ساختمان مسجد در مرکز شهر اعتراض کردند. آنها میخواهند در زمینی که برای ساختمان مسجد جداگرده است باغ بنیاد شود. اما مقامات نظر دیگر دارند. بحث طول کشیده تا اندازه‌ای برای بروز نزاع قومی زمینه گذاشته است.
تفاهم وجود ندارد. مرا چنین حکومتی که زمانوی نیست به تشویش می آورد.
اگر مقامات سری وقت به حرف این ساکنان گوش می دادند و مصالحه می کردند، آنها تظاهرات نمی کردند. ساکنان یک محله مرکزی پرم نمی خواهند که پیش منزل آنها مسجد بنیاد شود. آنها می گویند ساختمان های زیاد و زیج در این محله به این هم به گشت و گذار آنها خلل می رساند.
در روز جشنها ماشینها را هر کجایی که راست آمد می گذارند و ما تماما گذشته نمی توانیم. در روزهای معمولی هم وضع می تواند چنین شود.
در آغاز سال مفتیاد اعلان کرد که برای بنیاد مسجد در مرکز شهر با مقامات به موافقه رسیده است. این مسجد می بایست در بین دو بازار ساخته می شد که در آنها مهاجران زیاد کار می کنند و بیشتری آنها مسلمانند. حکومت در مدت کوتاه بعدی مشورت با نمایندگان جامعه طرح را تصدیق نمود. باید ساختمان شروع می شد ولی ساکنان اعتراض کردند. آنها می گویند نتیجه جلسه و آوازدهی دستکاری شده است.
30 مای که بود استریچه پوبلیشن سلوشنیا
وقتی 30 مای مجلس شد، نه مردم و نه رسانه‌های محلی را آگاه کردند. هیچ کس نمی‌دونست که اون کی و در کجا دایر می‌شود. چون این مجلس‌ها که به منفعت حکومت و جمعیت‌های مهاجران است، طبق معمول بر دروغ گذرانیده می‌شوند.
میگرانسکی دیاسپوره آنی پرووئتس افکتیونا فیکسیه
مردمی جمع اومده میگویند از آن عصبانی‌اند که تا امروز شهرداری بعد درخواست‌های با تکرارشان برای بنیاد باغ در این منطقه پاسخ رد می‌داد.
ما زیدی یگان ملت و بنیاد مسجد نیستیم. ما در عموم مقابل همه گونه ساختمان هستیم برای آنکه ما جایی برای استراحت و بازی کودکان نداریم.
آنها امضا جمع کرده و از شهرداری درخواست کردند که مسجد در جای دیگر ساخته شود. از این بحث تمام شهر آگاه شد. با تظاهرات نه تنها ساکنان بناهای همسایه بلکه افراد نیز همراه شدند که نظر افراطی دارند.
این چالش بی‌شرمانه در نسبت مردم پروسلوی ماست. ما در شهرهای آنها حقوق خود را طلب نمی کنیم، اما مهاجرانی که به اینجا آمده اند هیچ کاری خوب برای روسیه نکرده اند.
مفتیات از شهر این قضیه خودداری می کند. بعد از تظاهرات شهرداری پشتی درهای پوشیده مسئله ساختمان مسجد را بررسی کرد. نتیجه‌اش را در تارنامه نشر نمودند. شهرداری تا ماه می سال آینده بنیاد مسجد را متوقف کرد. فعالان جمعیت بر این باورند که مقامات می‌خواهند وقت را طول بدهند تا اعتراض‌ها فرو نشیند. اما فعالان می‌گویند تا آخر برای راه ندادن به بنیاد مسجد تلاش خواهند کرد.
کودک 5 ساله افغان که با خلطه پلاستیکی شبه پیراهن فوتبال بازی و با نام میسی اولی سال روان در شبکه‌های اجتماعی پخش شد با لیونل میسی ملاقات کرده است. دیدار مرتضی میسی افغان با میسی ارجنتینی با مساعدت بنیاد یونیسف در حاشیه بازی دوستانه میان دسته‌های بارسلونا و اهلی عربستان سعودی روز 13 دکبر در پایتخت قطر اتفاق افتاده است. در عکسی که در سایت رسمی باشگاه فوتبال بارسلونا نشر شده است و همچنین ویدیوهایی که شما میبینید، به نظر میرسد که لیونل میسی دست مرتضی را گرفته به داخل میدان میبرد تا در مراسمی پیش از شروع شدن مسابقه در پهلوی او باشد. قبلا این ستاره جهانی فوتبال با مرتضی توپ و دو پیراهن امضا کرده اش را به افغانستان جنگ زده فرستاده بود. با نشر این خبر برنامه امروز را پایان میبریم. خبرهای بیشتر را در وبسایت آزادی www.azadi.org و صفحه های ویژه ما در شبکه‌های اجتماعی تویتر و فیسبوک بخونید. ما همچنین نوارهای دیدنی را در یوتیوب هم میگذاریم. تا برنامه های بعد، خدا نگهداری شما. шунавандаи арҷуманд, сара 30 октябр барномаҳои шомгоҳии радиои Озодӣ рӯи ин мавҷҳо қобили дарёфт аст. аз соати 7:00 шаб ба вақти душанбе рӯи амвоҷи кӯтоҳи 19 ва 45 метр баробар ба 7475 ва 11830 кГц. аз соати 10 то 11 шаб барномаҳои мо дар моҳвораи Ҳотбирд низ қобили дарёфт аст. барномаҳои моро метавонед ҳар вақт ки хостед дар вебсайти ozodi.org ҳам бишнавед.
درود بر شما. خبرهای امروز را من فرزان محمدی تقدیم می‌سازم. یک دادگاه هلند حکم کرد که روسیه باید آثار نادر طلایی را که از آثارخانه‌های قریم برده شده است به اوکراین برگرداند. خبرگزاری رویترز می‌گوید که به هنگام صادر کردن حکم دادگاه گفته است که قریم کشوری مستقل نیست و از همین خاطر هم نمی‌تواند حق خود را طلب کند. زمانی که این آثار نادر از هلند به قریم داده شد، نیم جزیره بخش اوکراین بود. از همین خاطر هم آثارخانه‌های محلی باید به قانون‌های این کشور تابع باشند. از این پیش یک دادگاه اوکراینی حکم کرد که طلب وزارت فرهنگ عاید به بازگردانی آثار نادر به کیف درست است. نمونه های طلای دوران سکه ها که به قرن 9 پیش از میلاد برمیگردد از قریم به آثارخانه آمستردام در آغاز ماه فوریه سال 2014 انتقال یافته بود. این زمانی بود که نیم جزیره هنوز از جانب روسیه غصب نشده بود. به نظر می رسد که سازش از حلب بیرون آوردن جنگیان شورشی و افراد ملکی کار نکرد، چون در این شهری ولنگار شده سوریه جنگ های شدید ادامه دارد. نگرانی ها از خشونت نسبت ساکنان ملکی افزایش می یابد. سازمان بریتانیای نظارت از حقوق بشر که در سوریه قرار دارد تصدیق کرد که تیرباران ادامه دارد و در همه جبهه ها در شرق این کشور زد و خورد های شدید میان نیروهای حکومتی و شورشیان دوام دارد. وزیر خارجه فرانسه ژان مارک ایرو در این زمینه در صحبت با تلویزیون محلی گفت:
ما شنیدیم که میان ترکیه و حکومت‌های سوریه و روسیه یک سازش در این زمینه حاصل شده است، ولی در اصل همه چیز بی‌بند و بار است. فرانسه چی می‌خواهد؟ باید بسیار دقیق بود که اگر حضور ناظران سازمان ملل در این محل امنیت بیرونکشی مردم را تامین کند، این چنین باید ضمانت جانی شورشیان هم تامین شود که کشته نشوند. ما این را می‌خواهیم. این چنین می‌خواهیم که سازمان‌های بین‌المللی به مثل صلیب سرخ و یونیسف توانند مداخله کنند، چون که آنجا حالا یک وجه شرمندواری بشری مشاهده می شود.
تلویزیون دولتی سوریه گزارش داد که در هر یک محله موسوم به بستان القصر 6 نفر کشته و چند تن زخمی شدند. روز 13 دکبر در حلب آتش‌بس اعلان شد، ولی با این وجود نقشه بیرون آوردن مردم به مناطق زیر نظارت شورشیان عملی نشد. از این به بعد افرادی که از خارج و به خارج مال و قاچاق میکنند به جوابگری جنایتی کشیده خواهند شد. تا کنون برای مرتکب جنایت‌های مربوط به قاچاق تنها جزای پرداخت جریمه صورت می‌گرفت. حاتم نظرزاده معاون اول دادستانی کل تاجیکستان روز چهارشنبه 14 دکبر در پارلمان گفت: بر اساس طرح تغییر علاوه‌ها به کدکس جنایی تاجیکستان، فردی که دوام سال مرتکب جنایت قاچاق شده و جزای مأموری شده است، در صورت تکرار کردن این جنایت به جوابگری جنایی کشیده می‌شود. به اطلاع مقامات دادستانی، در سال‌های اخیر موارد قاچاق مال و محصولات مرز کشور بیشتر شده و بیشترین آن در قسمت مرز ولایت سوخ با کشورهای همسایه از جمله قرقیزستان و ازبکستان به مشاهده رسیده است. کشورهای غرب از حکومت افغانستان دعوا کردند تا قضیه مربوط به عبدالرشید دوستم معاون پرزیدنت این کشور را که گویا مخالف سیاسی اش احمد اشکی را ربوده، لتوکو و به تجاوز تهدید کرده است، تحقیق کند. احمد اشکی رئیس پیشین ولایت جزجان افغانستان ادعا دارد که محافظان دوستم او را غیرقانونی بازداشت و شدیداً تحقیر کردند. بنا به خبرها گویا دوستم ماه گذشته در میدان بوسکشی شخصا اشکی را در حضور صدها آدم لتوکو کرده به محافظانش دستور داده است که او را بازداشت کنند. بعدن این خبر رو دوستم رد کرده 13 دکبر اشکی نیز رها شد. آمریکا، بریتانیا، ایتالیا، اروپا و کشورهای دیگری غرب حکومت افغانستان را به تحقیق رسمی و شفاف و عادلانه این قضیه دعوت کردند. اشرف غنی احمدزی پرزیدنت افغانستان نیز تفتیش دقیق و کامل آن را وعده داده است. ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه گفته است که کشورش با ژاپن بحثی مرزی ندارد. پوتین پیش از سفرش به توکیو در صحبت با رسانه‌های ژاپنی افزوده است: ژاپن است که فکر می‌کند با روسیه مشکلی مرزی دارد و مسکو نیز برای گفتگو در این زمینه آماده است. و گفته پرزیدنت روسیه حل مسئله‌های مرزی بدون تشکیل فضای باوری و دوستی میان دو کشور ناممکن است. پوتین میگوید اگر شرایط لیبرالی فراهم شود، روسیه آماده است که همکاری‌های اقتصادی را با ژاپن در جزیره‌های کوریل براه ماند. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان خواسته است مهلت تحریم‌ها ضد روسیه دراز کرده شود، زیرا به گفته او پیشروی‌ها در سمت اجرای قرارداد مینسک عاید به اوکراین کافی نیستند. از موقع صدر اعظم آلمان فرانسوا اولاند پرزیدنت فرانسه نیز پشتیبانی کرده است. اولاند و مرکل در این باره 13 دکبر بعد گفت‌وشنید برلین اظهار نظر کرده‌اند. خبرهای از این هم بیشتر در سامانه ما www.ozodi.org قابل خواندن است.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی رو کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
برهان عبداللایف رئیس سابق بازار اینام در ناحیه شهر توز بعد 3 هفته رهایی از زندان دوباره به دادگاه کشیده شد. این دفعه هم ریاست کارهای داخلی ختلان علیه عبداللایف با اتهام قلابی پرونده باز کرده عیبنامه او را روز 14 دکبر در حضور وکیل دفاعش قرائت نموده است. جزئیات این گزارش را من میرزا نبی خالق‌زاد تقدیم شما شنوندگان عزیز خواهم کرد. برهان عبداللایف بر اساس قانون عفو در میانه های ماه نوامبر از محبس آزاد شده بود و قبل مقامات امور داخلی ختلان قربان دولت و طالب قربانوف دو صاحبکار بازار اینام شکایت کردند که رئیس پیشین بازار دو دکان را فروخته اما به نامشان نگذارانده بودند. یک مقام ریاست وزارت کارهای داخلی در ختلان به رادیو آزادی گفت دولت و قربانوف دعوا دارند که در خرید و فروش مغازه فریب صورت گرفته است. حالا رسما علیه عبداللایف با قسم 4 ماده 247 کدکس جنایی یعنی قلابی پرونده باز شده است. ریاست کارهای داخلی ختلان میگوید فعلا تحقیق پرونده را مفتش این نهاد سمیزاده پیش میبرد و هنوز تفتیشات انجام نیافته است. برهان عبداللایف رئیس سابق بازار اینام روز 14 دکبر در صحبت با رادیو آزادی پرونده نفر را ساخته نامید و گفت این تصمیم مقامات او و خانوادش را سخت نگران کرده است و ای گفت در حقیقت دو دوکانی که در کنار بازار اینام بود به دو ساکن شهر توز فروختند و سندهای مغازه اول را درست کردند، اما در مورد مغازه دوم عبداللایف افزود در پی زندانی شدنش این کار حل نشده باقی ماند و بعد از رهاییش از محبس به او فرصت ندادند که کار را نهایی کند.
در همه درج غیر قانونی نقشه شونده هم نیست. همه تریتوری مغازه که من فروختگی هم تخپس بود همه شو تحیار کدم اینکر گذاروندم با اصفر نکدم منم بخشم کدم. اما اوزمو کدی من باید روبرو شوم. من خرق و یا خرق جب عوض چی نکد علاکه چی برده عریضه یا گریفتد اینه بیدید. این مفتش که همه بخمانه غیر قانونی شلوندگی بود.
خانواده برهان عبداللایف میگویند روز 13 دکبر برای مساعدت پرزیدنت تاجیکستان به این قضیه با دستگاه رئیس جمهوری تاجیکستان دادستانی کل و وزارت کارهای داخلی نامه فرستادند. در این نامه گفته شده است که آنها همه سندهای خرید و فروش مغازه ها را بر اساس قانونهای جاری کشور آماده کردند و در دست دارند. آنها میگویند تنها خواهششان این است که این پرونده در چارچوب قانون و عدالت صورت گیرد. برهان عبداللایف که در پی بحث تقسیم بازار با محیب الله صدالایف دادر عروس رئیس جمهوری تاجیکستان سال 2014 بازداشت و بعداً به 3 سال زندان محکوم شده بود، در آخر ماه نوامبر امسال از محبس قرانتپه بر اساس قانون عفو رها شد. بازار اینام یکی از بازارهای بزرگ ناحیه شهر توز ولایت ختلان بوده. قبلا گفته میشد در آنجا تا 3000 نفر کار میکنند. دادگاه عالی اقتصادی ماه می سال 2014 قرار کرده بود سهمیه های بازار اینام بین عبداللایف ها و از یک طرف و خالنظر داسیف و محیب الله صدالایف از طرف دیگر 50-50 تقسیم کرده شود. رئیس پیشین بازار اینام هفته گذشته در صحبت با رادیو آزادی گفته بود از آنکه عدالت دادگاهی وجود ندارد برای سهمش در این بازار دیگر دعوا نمی‌کند و ای گفته بود می‌خواهد دو فرزندش را که به بلاغت رسیدن خانه‌دار کند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
مدت یک سالی اخیر 17 زن گرفتار بیماری سیل که از روسیه اخراج شدند برای ادامه زندگی به ولایت ختلان برگشتند. برخی از آنها درباره وجود بیماری سیل در بدنشان خبر نداشتند، ولی همه به یک آواز میگویند که اگر زندگی مجبور نمی کرد هیچ گاه دنبال کار و مبلغ به کشورهای دور نمی رفتند. گزارش من آرزوی کریم را بشنوید. هرچند قانون اخراج خارجی ها به دلیل گرفتاری به بیماری سنگین را سازمان های مدافع حقوق بشر همچون یک مقررات تبعیض‌آمیز محکوم کردند، مقامات روسیه این قانون را بیکار نمی کنند و در صورت آشکار نمودن نشانه های بیماری از جمله سیل و سپید حتما خارجی ها را به وطنشان استرداد می کنند. یکی از آنها گلناره 40 سال از ناحیه بخش ولایت ختلان است که 5 سال اخیر از راه مهاجرت زندگیش را تأمین کرده است. او میگوید بعد بازگشتن در برابر معالجه بیماری فکری بازگشت دوباره برای کار به کشور را در سر میپرورد که روزگاری او و فرزندانش را تأمین کرد. گلناره در یک شرکت کانادایی مسکو کار میکرد. سال پیش به تاجیکستان اخراج شد و اکنون تا 10 سال آینده حق ورود به آن کشور را ندارد.
من عزیزم دارم خیلی کسل سیل برومنده کردم دپارتاسیم کردن همون وقت با نه پول دنیا قطعی هم دکمنت کرده بودم. کل اساسی من همون جابل همون همه در اومده من همون جابل بابا چه من پول روی میکردم.
گلناره حالا میگوید برای تبابت بیماریش پول لازم دارد. او و دیگر زنهای اخراج شده از روسیه بدون تبابت به تاجیکستان بازپس گردانیده شدند. این زنان میگویند برای معالجه سیل و سه دفعه خوراکی گرم و سیر غذا که در مبارزه با این بیماری مساعدت میکند پول و امکانیت کافی ندارند. در یک سال اخیر 225 ساکن ولایت ختنان با سببی مبتلا شدن به بیماری سیل از روسیه به وطن فرستاده شدند و بیش از 90% آنها مردانند. اسکندر 38 ساله یک ساکن دیگر ولایت ختلان گفت که بعد آشکار شدن نشانه های بیماری سیل در شوشش از حق کار در یک فروشگاه سنگ پتربورگ محروم و بعداً از کشور هم خارج شد.
کسل بود بعد وضعیت رو بزید بکی نشال کدو دیرشه نگه بیرن افتاده جواب که فمیس میره مترو سخرف میرفتیم آنجا همه دخترخ چون میگدارن همه انالیزو را میگیرن میبینن یعنی خیلی کسل ها باشه نشال با دیگر نموزی کسل ها باشه نمیکنن پتینت نمیکنن نمیتن میگن همجا راست پیام میگن میبره آیشا جواب میده میگه
پیش کسا. اسکندر میگوید که قبل از سفر صحت بود و در روسیه گرفتاری این بیماری گردید. سازمان های اجتماعی که با مهاجران کار میکنند میگویند که روسیه مهاجران گرفتار به بیماری های سیریاتی از جمله سیل را حتی بعد صحت شدنشان تا 10 سال برای کار به این کشور قبول نمیکنند. شمس‌الله آلیموف سردختور بیماری های سیل ولایت ختلان میگوید
که بیماران به قید گرفته شدن از این شماره 225 نفرشون مهاجران را تشکیل میدهد و از شماره مهاجران 17 نفر زنها را دربر میگوید و نشانه های بیماری سیل فهمانده داده میشود. چقدر مرکز های سلامتی منطقوی ها با حجرهای بلغم جمع کنی داد تامین شدند و همه این حجرها که 122 حجره را دربر میگیرد آنها پرا آموزانده شدند. این کارمندان با راه خطا یا که ورقه های تعیناتی مخصوص تامین شدند.
طبق اطلاع رسمی در ولایت ختلان 1900 نفر در مجموع گرفتار بیماری سیل تحت نظارت پزشکان قرار دارند. سیل را یک بیماری اجتماعی هم می نامند چون که معمولا از شرایط نامساعد زندگی پیدا می شود و در صورت نبود مبلغ کافی برای معالجه شخص کاملا تبابت نمی شود. سهراب کمالوف یک طبیب سیلشناس دیگر به همه شهروندانی که رخت سفر به روسیه بستند مشورت می‌دهد که قبل از مهاجرت خود را تشخیص کنند و بعداً به راه برایند.
از وضعیت آب و هوا
تا جزئیات قانون‌های نو،
از شکایت تا تعریف،
از درخواست تا دعوا،
یکان سوال شما به جواب نخواهد ماند اگر این همه رو با سکایپ
در شکل متن، صدا یا پیام ویدیویی به رادیو آزادی فرستید.
آزادی.سکایپ آسان‌ترین راهی تماس با آزادی.
آزادی.سکایپ
آسان‌ترین راهی تماس با آزادی.
رادیو آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز
آینده ساز
با باز یک نشر تازه و پررنگ و زیبای آینده ساز خوش آمده. دوست و همراهانی همیشگی ما، آینده ساز چون همیشه از دوشنبه تقدیمتون می شود و هم سفر شما در این گفتار مثل معمول من زرنگز
و من امریدین هستم. نوری دیده تاجی سر و درود و پیام فراوان به دوستان عزیزی آینده ساز. امیدوارم روز اول هفته نوی کاری برایتان خوب و سرمحصول بود. اگر چنین بود پس تمام هفته اتون همین خیل ببرور می شود. زمنا زرنگز مبارک باشد آرایش نوی موی سر. اگر خودت رو معرفی نمی کردی در و برایت نشسته شاید اصلا نمی شناسی.
تشکر امریدین، ولی واهیمه میکنی، نه خود من رو نشناسی تو.
باور کن معلوم که استراحت ها خوب و در آرایشگاه گذشت. زمنان این زیبایی به خاطر چی است؟ زود روزت کو دیرتر به سال نو هم حالو وقت است.
به یگان بهانه رفتم و خواستم رنگ و آرایش موی سرم را دیگر کنم امریدین، که طبعی خودم و از دیگران هم شد شود. در زیم جشن ها هم قریبند کو از حالا در شهر آمودگی ها به سال نو شروع شده است و که لباس های ایدانه سال نوی در فروشگاه ها پر و تحفه های سال نوی هم.
بله در برنامه های آینده حتما از فروشگاه و خیابان ها گزارش ها خواهم داشت. اما حالا باید کلوار برنامه را بکشویم و به دوستانمون بگوییم که امروز آینده ساز برایشان چه ها دارد.
رفتیم.
زن و فرزند در تاجیکستان، عروسی در روسیه. تاجیکستان نمیگذارد مهاجران در روسیه زنی دوم گیرند.
یک مرد 40 هنر، پزشک، خلبان و کماندیر 26 ساله تاجیک با آینده ساز از دستاوردهای خود گفت.
با آلمان برای چی؟ تحصیل یا پناهندگی؟ هدف و شرط و شرایط زندگی جوانان تاجیک در آلمان
و سود و زیان سیدبندان از نظر ساکنان.
همین چند موضوع رو امروز با هم در 25 دقیقه دیگر بحث و بررسی خواهیم کرد. اما در این برابر خبرهای دیگر هم داریم از عالم جوانان.
بله همکارمون سرمیناز روح‌الله آماده است تازه های دیگری جوانان رو به ما و شما برساند.
در شهر مایدوگوری واقع در ایالت بورنو شمال و شرقی نیگریه دو دخترچه 7 8 ساله کمربند حامل مواد ترخنده را در بازار این شهر با کار درآورده یک نفر را کشته و 18 تن دیگر را زخمی کردند. ترکش ها در فاصله یک چند دقیقه از یک دیگر به وقوع پیوستند. تبری بی بی سی خبر میدهد این دو کودک سواری اروبا به بازار آمدند و در حال به عمق بازار جایی که مردم زیاد جمع شده بود حرکت کردند. شبکه نظامی ها تلاش کردند با آنها به زبان محلی و انگلیسی صحبت کنند، اما دخترچه و از صحبت کناراجویی کردند. معلوم نیست که کمربندهای پر از مواد ترکنده را کی به تن کودکان بست و آنها را چگونه به کار درآوردند. مسئولیت این حمله را تا حال کسی به دوش نگرفته است، اما معلوم است که گروهی بوکو حرام نیجریه در گذشته بارها کودکان را همچون مرکتلات استفاده کرده است. تیم فوتبال باز دختران تاجیک با دعوت حکومت آمریکا در این کشور قرار دارد. قرار است در حاشیه این سفر فوتبال باز دختران تاجیک با همتایان آمریکایی در موضوع رشد فوتبال زنانه ملاقات کنند. همچنین در این سفر خود فوتبال باز دختران تاجیک با ورزشکاران و تیم دخترانه شهر و ایالات مختلف آمریکا آشنا خواهند شد. سامانه رسمی فدراسیون فوتبال تاجیکستان هم خبر می‌دهد که فوتبال باز دختران تاجیک در این سفر خود به آمریکا از میدان‌های فوتبال زنانه هم دیدن خواهند کرد. دسته منتخب خوشدلان و حاضر جوابان تاجیکستان غالب لیگ منتخبی کوین یا محفل ظریفان التائی شهر بیشکک گردید. خیرالله میرسیدوف رهبر دسته منتخب خوشدلان و حاضر جوابان تاجیکستان در آزمون منتخبی محفل ظریفان گفت این پیروزی در 15 سال موجودیت دسته نخستین بار صورت گرفته است. این غلبه به دسته حاضر جوابان تاجیکستان امکان می‌دهد تا سال 2017 در جشنواره بین‌المللی حاضر جوابان که در سوچی برگزار می‌شود شرکت نمایند. تیم منتخب حاضر جوابان تاجیکستان از 8 نفر عبارت بوده، سال‌های قبلی چندین بار در سابقه میانی کشورهای آسیای مرکزی شرکت کرده. سال 2013 میانی 13 گروه در بیشکک مقام دوم را کسب کرده بود. در ولایت سوغ برای تجلیل از سال نوی میلادی 4 ارچه سال نوی آرام داده می شود. ارچه کلانترین در این شهر در میدان مرکزی شهر خوجند خومت خواهد افروخت. این ارچه که از 18 متر عبارت خواهد بود با بیش از 500 بازیچه سال نوی آرام داده می شود. برنامه های سال نوی در ولایت سوغ از 15 دسامبر شروع شده تا 30 همین ماه ادامه خواهد کرد. اما در دوشنبه پایتخت تاجیکستان چند سال بود ارچه بزرگترین در روزهای آخری ماه دسامبر آرام داده می شود. سال گذشته این ارچه را که در روبروی مجسمه اسماعیل سامونی گذاشته شده بود 28 دسامبر آرام داده روزهای اول ماه ژانویه علاقه اون را جمع کرده بودند. بلندی ارچه سال گذشته 25 متر را تشکیل داده بود و اون با بازیچه و رنگ های مانند به پرچم ملی کشور آرام داده شده بود.
تشکر از سروینوز. حالا فرصت شنیدن یک آهنگ است. ترانه ای که حالا تقدیم شما می شود از تامین نیاز و آوازخوان جوانی تاجیک است که تازه ثبت شده با زبان روسی است. این کلیپ بر پایه ترانه روسی تو سازاور من نیست، در مقدونیا نوار برداری شده است.
متن ترانه از کریل کمبروف و آهنگ آن مولی زران الکسیس می باشد. تامین با روسیه دلفسخ گفته است پرودوسرش دانیل استادینوویچ به وای پیشنهاد کرد تو کلیپ در مقدونیا ثبت شود. تخمینا نیوز و سال 2008 در 19 سالگی برنده آزمون 5 ستاره اینتروی دینیا شد. محض همین موفقیت او را میان هواداران صنعت آوازخوانی هم معروف کرد. او بیشتر با زبان‌های تاجیکی، روسی و انگلیسی ترانه می‌خواند. حالا آهنگ نو تخمینا نیوز را می‌شنویم.
Нет, 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 кто сказал? Не плачь, не бойся, не верь, но я ушла. И я закрыла за собою дверь. Ты мне не нужен, ты никто, теперь никто.
شکر از تامینا نیوزوا. تو لایقی من نیستی.
چی؟ من؟ تو این رو با من یک جوانی چور کس می دیدگی می گویی؟
نه اولیدی، این نامی همین ترانه بود و خیره؟
آه در واقع زرنگیز، زیادن مردان هم که لایق همسر و خانواده های خود نیستند. مخصوصا اونهایی رو در نظر دارم که مهاجرت می روند و بعدی چند ماهی دوری دیگر مهر را هم از خانواده کنده در فکر آیله نو می شوند.
بله کم نیستند مهاجرانی که واقعا زنان خود را در تاجیکستان می پرتویند با همین. ولی اصلا هدف اصلی در روسیه آیله دار شدن مهاجران دیگر است به فکر من ریدین. آنها برای آسان گرفتن شهروندی روسیه با خانم های روس ازدواج تقلبی می کنند.
اکنون احتمال دارد دیگر این راه به کار نرود.
چرا؟
منظورم این است که وزارت عدلیه تاجیکستان برای جلوگیری از تقلب معلوماتنامه مجردی از روسیه خواسته است که به تصدیق وزارت آن را قبول نکند. تا سالهای اخیر 84 ازدواج شهروندان تاجیکستان با زنان روسیه به خاطر ساخته بودنشان بکار شدند. تا کجا اکنون این تصمیم می تواند ازدواج مهاجران تاجیک با زنان روس را کم کند؟ در این باره گزارش همکار ما عبدالله عاشورو میشنویم.
سعادت بیبی سیراج‌زاده رهبری ریاست ثبت اسناد حالت‌های شهروندی وزارت عدلیه روز 9 دکبر در صحبت با رادیو آزادی در این رابطه گفت:
"فرشیوی و اسپرافکو بسیار برافت اخیرا هر جو. کجای دا فرشیوی تیار کردگی هم چند بحثوی سودی و یو برومد کی از سوال دور بودستان هم که اسپراف کرفتگی بوده. حضور هم ما هم زاکسوی و یو نویوی او مسکو هست یا که دیگر شهروش هست ما مکتوب روی کدگیم که انامین امزو انام پیچت قطعی قبول کنیم.
این مقام تاجیک میگوید پس از گرفتن معلومات نامه مقامات روسیه با وزارت عدلیه در تماس شده جعلی و یا اصلی بودن حجت را میپرسند.
او جمعه فاکسو номрои телефон ҳамаш ҳаст ку телефон кардан мепурсанд ки таҳти ҳамин рақам номи фалон фалон одам кати справка додагӣ ҳастин аинҷо тасдиқ мекунанд ки бале додагием бад қабул мекунанд.
Афзуд Саодатбиби Сироҷзода: муҳоҷирони кореи тоҷик барои осонтар дарёфт кардани шаҳрвандии русия талош мекунанд бо занони рус издивоҷ кунанд. Дар бисёр маврид ин издивоҷҳо тақаллубӣ ҳастанд. حتی در شبکه‌های اجتماعی ادناکلاسنیکی و فکانتکت گروه‌های خاص برای طلبگران چنین ازدواج وجود دارد. در این گروه‌ها برخی از زنان روس بر عوض از 15 تا 30 هزار روبل پیشنهاد می‌کنند که آمدن با شهروندان خارجی ازدواج کنند اما زندگی یک جای پیش نبرند. ولی قبل از ثبت چنین ازدواج مقامات ثبت اسناد حالت‌های شهروندی در روسیه از شهروندان تاجیکستان طلب می‌کنند که از مقامات کشورشان معلومات نامه آورند تا مجرد بودنی آنها را اثبات کند. حاکم با بوکالونوف یک مهاجر تاجیک می‌گوید برای گرفتن چنین سند به تاجیکستان آمدن ضرور است که خرج زیاد دارد. از این رو با تاکید این هم صحبت ما بسیاری از مهاجران کارافتاده به قلابان رو می‌آورند که به آنها بر عوض پول معلومات نامه های تقلبی درست میکنند.
برای که سفکوهی میرم فالشیوی بیشتی اوشی درسته درسته همون که تشت رو کردن همون خیل امزوی برای
اما کریم جان یاروف وکیل دفاعی تاجیک مقیم مسکو میگوید بیوروکراتی شدن جریان حجت ها به مهاجران تاجیک در روسیه مشکل آنها را افزون میکند. وی گفت
و این یک امر غیر قانونی است چون که وقتی که یک حجت داده می شود دویم بار تصدیق کردن این اصلا یگان وای نداره که دویم بار تصدیق کنند چون که این علاقه این
اما یاروف افزود دشوارتر شدن جریان گرفتن حجت ها از تاجیکستان مهاجران را به دام قلابانی حجت بیشتر تیله می دهد. این وکیل دفاع می گوید در وکزل قزان و حلقه متروی مسکو دو گروهی بزرگ تقلب کران حجت ها عمل می کنند که قادرند همه گونه حجت های ساخته را بر عوض پول آماده کنند.
این نه تنها در قزانسکی وکزل با اینچنین در همون متروی مسکو در همون حتیوی در همون حلقه در تمام میگوی همون حلقه هستن در حقیقتا آنها تمام حجت رو میکنن نه تنها این حجت رو تمام شهروندی تمام حجت رو میکنن و از این کار مقامات دولتی هم
موارد های ازدواج تقلبی شهروندان تاجیکستان در روسیه بارها مایه نگرانی وکیلان روس شده بود. سال قبل گروهی از وکیلان مجلس محلی ولایت کالوگا به دومه دولتی روسیه طرح قانون را فرستادند که در آن برای ازدواج دروغین جزای جنایی پیش بینی شده است. مؤلفان طرح پیشنهاد کردند برای ازدواج تقلبی از 10 تا 300 هزار روبل جریمه یا کارهای اجباری برای 3 سال یا محرومیت از آزادی برای 3 سال مقرر کرده شود. هنوز این طرح از سوی وکیلان دومه دولتی تصدیق نشده است.
تشکر از عبدالله. شماره دقیق ازدواج شهروندان تاجیکستان با ساکنان روسیه معلوم نیست، اما حالا بیش از 800 هزار مهاجر کره تاجیک در روسیه به سر میبرند.
بله، از روسیه برخی اویلادار و علاکه با فکر و اندیشه های دیگر، اما برخی از دیگر شهروندان تاجیکستان با نشان طلا و دستاوردهای خیلی خوب برمیگردند.
درست، امریدین با این حرفش میخواست صحبت را در برای یک جوان شروع کنیم که اخیراً دانشگاه عالی حربی هوایی کراسنودار روسیه را با دیپلم سرخ و نشان طلا ختم کرده برای ادامه کار به تاجیکستان برگشته است.
او عارف مزینوف یک جوان 26 ساله تاجیک است که اولین شده از روسیه در ساحه اویاسیای حربی برای تاجیکستان نشان طلا آورده است. او حالا کماندیر قسم حربی 07-00-31 وزارت مدافع در میدان هوایی حربی عینی است. شیرعلی میرزا وزیر دفاع کشور بعد بازگشت عارف را دو مرتبه نزدش دعوت کرده و برای دستاوردهای خوب او را تبریک نموده است. کماندیر یک قسم حربی هم تعیینش کرده است. او از ماه نوامبر سال روان به کار در ساختار مدافع شروع کرد. اختصاص اولی کماندیر 26 ساله تاجیک پزشک است. عارف سال 2011 پزشکی طبی دوشنبه را ختم کرده یک سال در بیمارستان ابن سینا کار کرده است. او را آرزوی کودکی یعنی خلبان شدن و توصیه پدر که نیز کارمند نظامی است به این ساحه برد.
سال 2011 لاهور با یکمی ما وقت داشتیم کورس مالدو بایده بعد امتحان سپردم بعد 5 سال در کراسنودار فدراسیای روسیه خوانم با مدال طلا و دیپلم سرخ همچون لیوچی یک بله هم کورسون 5 نفر بودیم یک هم کورسی دیگه هم دیپلم سرخ تمام کرد. مشکل است باید
عارف موزیانوف پزشک و خلبانی 26 ساله تاجیک میگوید تحصیل نظامی و مخصوصا اداره هواپیماهای نظامی در اول چندان آسان نبود. او از تجربه اولین اداره مستقلانه هواپیما یاد آورده گفت
اولین پرواز 15 آگوست سال 2014 بود. یکم بار خودم توخه پرواز کردم، ترس داشتم، هم هیجان بود که ما پرواز میکنم، برای که در خفا مربی میشی هر وقت این وقت ما توخه بودیم در هیجان بودیم. ولی خوب انجام شد. بلوخ کشتور مویگ میگم، سمالیوت L39 140 ساعت پرواز کردیم در کورس 3 در کورس 5 باشد با دیگه نمودی سمالیوت ترانسپورت سمالیوت میگم AN-26 35 ساعت و 28 مینوت در توجیستان تیاری دیدیستم برای پرواز خواه.
برای خلبان بودن در ساحه نظامی به گفته عارف قبل از همه با یک نفر صحتی و جرأت زیاد لازم است.
اساسی باید جسم سالم باشه. لیوچیک همچون چیزی آدمی نازوگاز برای ما خر سالمی در چیز اول میسته.
با گفته عارف بعد ختم با موفقیت دانشگاه عالی حربی هوایی در روسیه او پیشنهادها برای ادامه کار در این کشور را گرفت. اما چون از سوی وزارت مدافع برای تحصیل به این کشور رفته بود، برای ادامه کار هم به تاجیکستان برگشت.
تشکر از عارف مزینوف، کماندیر پزشک و خلبان 26 ساله تاجیک. برایش موفقیت های بیشتر از این را خواهانیم و ویژه گفتاری آینده ساز را اینجا با یک آهنگ پی میگیریم.
با لب حرفو با دل فریاد دارم لیلی، روخ در خاطری ناشد دارم لیلی، با لب حرفو با دل فریاد دارم لیلی، روخ در خاطری ناشد دارم لیلی، غمی ویران گری کرده با جانم لیلی، با جای سینه درد آباد دارم لیلی، بهارستانی عاشق شمی میگی سوانه جانی عاشق، گلی رویت بهارستانی عاشق شمی میگی سوانه جانی عاشق، سخنهای خوشی نوش آفرینه غزل های پری دیوانی عاشق، بالا حرفو با دل فریاد دارم لیلی، روخ در خاطری ناشد دارم لیلی، چی خواهی شد و عاشق از این بهتر چی خواهی، سری دیر آمدم دختر چی خواهی شد و عاشق از این بهتر چی خواهی، تمامی هستیم یک شردی بود که بخشیدم تو را دیگر چی خواهی، بالا حرفو با دل فریاد دارم لیلی، روخ در خاطری ناشد دارم لیلی.
گفتاری آینده ساز رو روی موج آزادی میشنوید و ما هم صحبتمون رو ادامه میدیم در مسئله تلاشی جوانان تاجیک برای سفر و کار و زندگی به آلمان. ما به فکرم در برنامه قبلی هم با شما در این باره صحبت ها داشتیم.
بله، گفته بودیم که جوانان به خاطر تحصیل و قسمی هم برای زندگی و دریافت پناهندگی میخواهند روادید آلمان رو به دست بیارند و راه این کشور رو پیش گیرند.
ضمناً اخیراً همکاری ما فرزان محمدی که حالا در شهری پراگ جمهوری چک است به آلمان سفری کاری داشت. نقطه‌اش برای آماده کردن چند مطلب مطلبی جالب آلمان رفت و با استفاده از فرصت ما هم تصمیم گرفتیم با فرزون درباره این سفرش یک صحبت داشته باشیم. اولین سفر به آلمان چطور بود فرزون؟
تشکر زرنگیس. اولین سفر به برلین پایتخت آلمان خیلی خوب بود. البته راه‌ها رو نمی‌دونستم و چگونه آدمان درکاری و آن گزارش‌هایی که باید می‌ساختم آنها رو چگونه دریافت کنم و منطقه زیستشان رو چگونه دریافت کنم خیلی برام دشوار بود، ولی از بس که امروز تکنیک و تکنولوژی خوب ترقی کرده است، من با استفاده از خریطه‌های اینترنت استفاده کردم که در تلفنم ثبت شدند نویگاتور، و خیلی البته سفری خوب بود که برایم با چند نفرهایی که از وطن چندین سالها دور هستند و همیشه با یاد وطن هستند روبرو شدم و هر نفر تاجیکی که به نزد آنها میآیند مثل یک پاره از تاجیکستان قبول میکنند و زیاد میخواهند که در صحبت باشند.
طور معلوم است حالا در تاجیکستان اکثر جوانان تلاش و آرزوی کار و زندگی در آلمان را میکنند. آنها به هر راه میخواهند خود را به این کشور برسانند. در واقع در آلمان زیادند جوانان تاجیک فرزان، و آنها بیشتر کی هایند؟
بله جوانان خیلی زیاد بودند. من چون به یک برنامه فرهنگی به اینجا تشریف آورده بودم، اونجا اکچند جوان ها آمدند و البته فرصت زیاد نبود که با آنها صحبت کنم، ولی آنها از زیست و زندگانی و از مدنیت، از پیشرفت، از رشد که آلمان دارد خیلی توصیف کردند. البته اینها هم دانشجو هستند، هم در شرکت های گوناگون کار میکنند، و آنها بیشتر تا اونجایی که من فهمیدم از صحبت های جوانان به حیث پناهنده میآیند و مدت های معین زبان میآموزند، در لاگرهای مخصوص کار و کسب میآموزند، بعد شروع میکنند به کار. من بسیار حالت های رو شنیدم از آنها که گفتند جوان ها با بهانه خواندن یعنی تحصیل میآیند، ولی وقتی بعد از یک ماه دو ماه تحصیل کار خوب پیدا میکنند، در حال خواندن رو یک سو میگذارند و به کار مشغول میشن تا که یک پول خوبی به دست بیارن.
شرط و شرایط زندگی جوانان تاجیک در آلمان چگونه است؟
البته شرط و شرایط در این کشوری که خیلی سرخرج است و برای هر یک تاجیکی که البته در جیبش پول خوب ندارد زندگی کردن دشوار است، ولی جوان ها با کمک همدیگر که اینجا یکچند مرکز های متحدی تاجیکان هستند به همدیگر کمک میکنند و آنها هر هفته در ساعت و وقت معین جمع میشوند. اما بسیار جوان های هم اینجا بودند که الکای در شرکت های بزرگی تکنیکی که اینجا البته خیلی میدونیم ماشین های خیلی با صفت بلند استحصال میکنند به مثل مرس، در این شرکت ها خیلی جوان های زیاد کار میکردند و دیگر شرکت هایی که از جمهوری ترکیه، از جمهوری روسیه اینجا آمده فعال کردند، در آن شرکت ها با دانستن زبان روسی اینجا کار میکردند. یعنی گفتم ممکن است که جوان ها اول برای زبان آموزی و مطابق شدن به این کشور کمی عذاب میکشند، ولی بعد از یک مدتی معین خیلی دست دراز پیدا میکنند تا که شرایط و زندگی خوبی را برای خود در اینجا مهیا کنند.
تشکر از فرزان محمدی همکار ما که تأثیرات و دیده و شنیده هایش را از آلمان به دوستان آینده ساز قصه کرد. مطلب های ویدیوی فرزان را از آلمان و از جمله درباره همین جوانان تاجیک ما روزهای نزدیک در سامانه آزادی نقطه آرگ هم میتوانیم تماشا کنیم.
بله، اگر البته دسترسی به اینترنت و به آزادی برای شما مسدود نباشد. ضمناً ساکنان تاجیکستان فعالیت شرکت های اینترنت رسان را در سال 2016 از لحاظ مادی و معنوی برای خود ضرر آور خواندند. به گفته آنها محدود باقی ماندن شبکه های اجتماعی و برخی سامانه های خبری، سرعت پس اینترنت، گرانتر شدن و صرف بیشتری بسته های اینترنتی برایشان خسته کننده بوده است.
در تاجیکستان شبکه اجتماعی فیسبوک، یوتیوب و سامانه های خبری مثل ازیا پلوس و زودگان آزادی از آخر سال گذشته تا حال مسدود هستند. در رابطه با سود و زیان سایت بندان همکاران ما در دوشنبه نظری چند جوان رو پرسیدند.
بندشه ما بسته شدن شبکه‌های اجتماعی و رسانه و سامانه‌های اینترنتی وقتی آخر البته به هدف نیست، چون که به همه معلوم است در جهان معاصر جریان شدید افراطی‌گرایی و تروریسم اوج دارد. فکر می‌کنیم مقامات و حکومت تاجیکستان هم از بستن و محدود کردن شبکه‌های اجتماعی و سامانه اینترنتی جلوگیری و پیشگیری از حادثه های ناخوش افراطی رو در نظر دارد و
در وقتی بستن سایت های اینترنتی مثلا ضرر است. چی می‌بینی؟ ضرر بسیارتر از ما می‌بینیم که یگان معلومات های درکاری هستند که تنها با شبکه های اینترنتی ما می‌توانیم که خبردار شوی از همین لحاظ ضرر ها میشوند
надо закрывать некоторые сайты которые ну людям не нужны например молодежи не нужны потому что это противоречит нашим молодежам потому что я думаю что это правильно они делают то что закрывают потому что вот в некоторых сайтах заходишь, да, например, а там всякую ерунду уносят молодежь, поэтому нельзя.
Ха, албатта, кам-кам, аку мо азами одноклассники с фода ми барим, ами барой мо хай, ами мо ами ноя кистони масио да зиндаги мекинем, ами давами аду мо, ами интернети мо ра тамоман бас. Барой ами хай, аку навагири ай хориджохо ми фамим, ио айз джумхури ми фамим, ами ахбурото ра. یکی جای ما در تلویزیون رو کار نمیکنن یکی اما و اینترنت و اخبارات رو میگیرن گوش میکنن
خب بسته بعضی وبسایت ها هستن و برای مثال تروریسم اکستریزم خوانندگان نمیفهمن همین کار رو وقت میکنن بعضیش نمیفهمن از این جهت باید ما پیشگیری کنیم همه وقت
نظری چند سوکین دوشنبه رو در رابطه با سود و زیان سایت بندان شنیدید ظاهرا با استفاده از سایت چکن ها در سال گذشته محدودیت و سایت بندی ها چندان زیاد احساس نشد
کاربران اینترنت تا سال گذشته در تاجیکستان به 3 میلیون و 800 نفر میرسید اما بر اساس آمار اخیر در سال 2016 این شماره 800 هزار کمتر شده است دوستی عزیز اگر شما هم در این باره نظر و اندیشه خود را ابراز داشته میخواهید حتما با ما نویسید بیانده‌ساز @referral.org است آدرس ایمیل ما
و شماره تلفنمون هم در دوشنبه 224-0877 است ما انتظار نامه و زنگ های شما هستیم خدا نگهدار
ای چهره شکر ابرو شکر دید شکر سر تا قدم از خیرام بالید شکر ای چهره شکر ابرو شکر دید شکر سر تا قدم از خیرام بالید شکر منظومه بند بندی اسنت شکر است منظومه بند بندی اسنت شکر است از نی شکرین گونه چی کس چیده شکر از نی شکرین گونه چی کس چیده شکر ای چهره شکر ای ابرو شکر ای دیده شکر از نی شکرین گونه چی کس چیده شکر از نی شکرین گونه چی کس چیده شکر ای چهره شکر ابرو شکر دیده شکر سر تا قدم از خیرام بالیده شکر منظومه بند بندی اسنت شکر است منظومه بند بندی اسنت شکر است از نی شکرین گونه چی کس چیده شکر از نی شکرین گونه چی کس چیده شکر ای چهره شکر ای ابرو شکر ای دیده شکر از نی شکرین گونه چی کس چیده شکر از نی شکرین گونه چی کس چیده شکر ای چهره شکر ابرو شکر دیده شکر سر تا قدم از خیرام بالیده شکر منظومه بند بندی اسنت شکر است منظومه بند بندی اسنت شکر است از نی شکرین گونه چی کس چیده شکر از نی شکرین گونه چی کس چیده شکر ای چهره
ابرو شکن ای دیده شکن از نی شکرین گونه چه کس چیده شکن از نی شکرین گونه چه کس چیده شکن
سلام. اخباری مهمترین روز را از استودیوی رادیو زودی از شهر پراگا من شاهلو گلخوجه تقدیم میکنم. امروز در برنامه حکومت تاجیکستان برای نجات بانکوی تجارتی نزدیک 500 میلیون دلار جدا کرد. مشتریان این بانکو یک سال اخیر سرسام و سرگردان بودند. ساکنان پرم زیدی تصمیم بنیاد مسجد در مرکز شهر گردی هم آمدند. آنها میگند به جای مسجد باغ بنیاد شود.
ما در شهرهای آنها حقوق خود را طلب نمی کنیم، اما مهاجرانی که به اینجا آمدند هیچ کاری خوبی برای روسیه نکردند.
و دیدار میسی افغان با میسی ارگنتینی. مرتضی 5 ساله افغان با ارزویش رسید و با ستاره جهانی فوتبال به میدان برآمد. حکومت تاجیکستان برای نجات 4 بانک تجارتی از وضع دشوار بیش از 3 میلیارد سومان اختصاص داده است. در این باره بانک ملی روزی 14 دکبر خبر داد. بانک ملی گفت بیشتر این مبلغ به تاجیک صادرات بانک و باقی مانده به اگرو اینوست بانک، فونوم بانک و توچ پروم بانک برای رها شدن از وضع دشواری مالیوی اختصاص یافته است. تا 2 سال اخیر این بانک‌ها با مشکل مالی روبرو بودند و برخی از آنها در ورطه مفلسی قرار گرفتند. بیشتر ساکنان تاجیکستان برای گرفتن معاش و پسندازهای خود مجبورند که ساعتها و روزهای دراز را پشت در بانک و بانکماتها بگذرانند. به گفته بانک ملی تاجیکستان، مهلت رهبری ریاست موقت در تاجیک صادرات بانک و تاجیک پروم بانک به انجام رسید و رهبران آنها تا یک ماه دیگر باید نقشه بهبودی وضع مالیوی این بانک ها را پیشنهاد کنند. مجلس نمایندگان پالاته پایانی پارلمان تاجیکستان روز 14 دکبر با وارد کردن اصلاحات به کدکس جنایی جزا را برای قاچاق مال سنگین تر کرد. از این به بعد آنهایی که تکراراً چنین جنایت را صادر میکنند تا به زندان کشیده میشوند. تاکنون قاچاقبران تنها با پرداخت جریمه خلاص میشدند. مردان محمد تفصیل دارد.
از این به بعد قاچاقبران مال و محصولات به جوابگرای جنایتی نیز کشیده خواهند شد. تاکنون برای صادر کردن جنایت مربوط به قاچاق جزاهای ماموری یعنی پرداخت جریمه پیش بینی شده بود. خاتم نظرزاده معاون اول دادستان کل تاجیکستان روز چهارشنبه 14 دکبر در اجلاس پارلمان گفت بر اساس طرح تغییر علاوه ها به کدکس جنایی تاجیکستان فردی که در دوم سال مرتکب جنایت قاچاق شده و جزای ماموری گرفته است در صورت تکرار شدن این جنایت به جوابگری جنایت کشیده می شود. به اطلاع مقامات دادستانی در سالهای اخیر موارد قاچاق مال و محصولات طریق مرز کشور بیشتر شده و اکثری آن در قسمت مرزی ولایت سوخت با کشورهای همسایه و خصوص قرغیزستان به مشاهده رسیده است. بر اساس معلومات دادستان کل تاجیکستان تنها در ماه اپریل سال جاری گروه کاری عبارت از کارمندان نهادهای قدرتی در این ولایت 102 حادثه قاچاق مال و محصولات را آشکار کرده و از حساب جریمه ها با بودجه به مقدار 1,920,000 سومانی وارد شده است. با 71 عامل قاچاق پرونده های ماموری باز شدند. مردان محمد، امیرالدین عالموف، آزادی، دوشنبه.
میوریم با امریکا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب امریکا اعلان کرد که رکس تیلرسون رئیس شرکت عظیم نفتی اکسون موبایل را وزیر امور خارجه تعیین میکند. نامزدی رکس تیلرسون را باید سنت ایالات متحده بپذیرد، ولی از حالا بعضی از وکیلان از رابطه‌های نزدیکی او با روسیه اظهار نگرانی کردند. طاهر سفر گزارش میدهد.
پیشنهاد نامزدی رکس تیلرسون مدیر اکسون موبایل به مقام وزیر امور خارجه آمریکا بحث‌های را درباره شیوه براه ماندن همکاری‌ها با روسیه برانگیخته است.
تشکر به شما برای میزبانی گرم و امروز روز تاریخی برای اکسون موبایل و راسنفت است.
در زمان رهبری تیلرسون، اکسون موبایل با شرکت‌های مشترک و شرکت روسنفتی روسیه چندین قرارداد امضا کرد. بزرگترینش قرارداد 700 میلیون دلاری استخراج نفت در آرکتیکا بود. بعد این سال 2013 ولادیمیر پوتین به تیلرسون اردن دوستی روسیه را داد. ولی کارخانه مشترکی استخراج در آرکتیکا بعد از غصب نیم جزیره قریم اوکراین و مداخله روسیه در مناقشه در اوکراین از هم پاشید. حکومت آمریکا بعد این بازیدی روسیه از جمله در عرصه انرژی آن تحریم اعمال کرد. ما از همین تحریمات اکسون موبایل را مجبور کرد از طرح استخراج نفت در آرکتیکا دست کشد و یک میلیارد دلار زیان بیند. رکس تیلرسون در این باره ماه فوریه ضمن ملاقات با دانشجویان دانشگاه تکساس در آمریکا صحبت کرد.
همکاری من با ولادیمیر پوتین 15 سال پیش شروع شده است. من از سال 1999 او را میشناسم. با او مناسبت نزدیک دارم. نه با همه کاری که او میکند موافق هستم. من نه با همه کاری که رهبران میکنند موافقم. ولی او میفهمد که من یک تاجرم.
ما از همین رابطه ها ممکن است سوال زیادی را هنگامی بررسی نامزدی تیلرسون در سنت امریکا برانگیزد. لینسی گراهام و مارکو روبیو دو وکیل حزب جمهوری خواه بسیار نگران شدند و تنها نیستند.
برای من هم ارتباط نزدیک با ولادیمیر پوتین و قراردادهای بزرگ آنها مایه نگرانی است. فکر میکنم مبادا این همه به برخورد او به مسائل پوتین و تهدید روسیه تاثیر گذارد.
در مصاحبه با رادیو آزادی یک کارشناس شناخته روس از بنیاد ملی امنیت انرژی روسیه گفت تعیین تیلرسون برای روسیه سودمند است.
البته برای ما تعیین خوبی است. نمی خواهم واقعیت را بیش از حد نشان دهم، ولی او یک تاجر است و به پوتین نزدیک است. او را می فهمد، چون که پوتین طبیعتاً بیشتر تاجر است نه سیاست مدار. برای همین به سازش رسیدن آسان تر می شود.
اگر نامزدی رکس تیلرسون را بپذیرند، سوال این می شود که آیا او همچون دیپلماتی والا مقام امریکا مستقیم از طرف حکومت این کشور پاسخ می دهد؟
برنامه را ادامه می دهیم. رادیو فردا بخش فارسی رادیو آزادی به زودی فیلم مستند نوی را با نام اتاق بازپرسی نمایش می دهد که در باره بدرفتاری و شکنجه محبوسان سیاسی در کشور قصه می کند. قهرمانان فیلم آنهایی هستند که در زندان و بازداشتگاه های ایران عذاب و شکنجه کشیدند و بعد بیرون آمدن از کشور توانستند وحشتی را که دیدند آشکارا بگویند. در رابطه با جزئیات تهیه این فیلم من با وحید پور استاد مؤلف فیلم مستند صحبت داشتم. خب شما هم به عنوان روزنامه‌نگار بازداشت و بازپرسی شده بودید، میتونید بگید که آیا ماموران امنیتی به خاطر به دست آوردن اعتراف بر دروغ معمولا از کدام اصول ها استفاده میکنند؟
در ایران شیوه های بازجویی مختلفه، از شیوه ضرب و شتم گرفته تا شیوه فشارهای روحی و روانی و از جمله استفاده از سلول انفرادی به عنوان یک از شیوه هایی است که بازجوها زندانی رو تحت فشار قرار میدن تا آنچرا که اونها تمایل دارن رو متهم یا اون زندانی بیاد بیان بکنه. مثلا هرچند که ضرب و شتم در زندانهای فعلی جمهوری اسلامی به نسبت دهه اول انقلاب کمتر شده، اما هنوز وجود داره. در حال حاضر شیوه های فشار روحی و روانی بیشتر شده. به طور مثال ممکنه که طرف رو در سلول انفرادی برای هفته ها یا ماه ها قرار بدن بدون اینکه به او سر بزنن یا به او اجازه هواخوری بدن و این موجب میشه که زندانی تحت فشار قرار بگیره برای اعتراف کردن. هرچند که در همین مستند فیلم من افرادی هستن که خب مقاومت بیشتری کردن، اما به هر حال مقاومت های افراد مختلفه برای این مسئله. یا ممکنه که مثلا به خانواده یا همسر یا پدر یا مادر زندانی فشار آورده باشن. به طور مثال در همین فیلم فردی هست که میگه که پسر یکی از این متهمان رو گرفتن، ضرب و شتمش کردن، صدای اون ضرب و شتم رو آوردن برای این زندانی تا او تحت تاثیر این که فرزندش رو گرفتن مجبور به صحبت یا اعتراف بشه.
قصه هایی که در این فیلم آورده شدند بیشترش کدومش شما رو به وحشت گذاشت؟
من فکر میکنم که هر کسی که این مستند رو ببینه، هر کدام یک از این شخصیت ها میتونه براشون جالب باشه، چون هر کدام از زاویه خاصی به ماجرای بازجویی نگاه میکنن، هرچند که همه این شخصیت ها داستان جالبی دارن و تجربیات جالبی از بازجویی دارن. اما ماجرای آقای تغییر رحمانی که بیش از 14 سال بعد از انقلاب سال 57 در ایران زندان بوده، برام حائز اهمیت بیشتری و جالب تر.
مصاحبه کامل رو با وحید پوراستاد در وبسایت ozodi.org و همچنین یوتیوب تماشا کنید. ساکنان شهر پرمی روسیه از دید ساختمان مسجد در مرکز شهر اعتراض کردند. آنها میخواهند در زمینی که برای ساختمان مسجد جداگرده است، باغ بنیاد شود. اما مقامات نظری دیگر دارند. بحثی طول کشیده تا اندازه‌ای برای بروز نزاع قومی زمینه گذاشته است.
تفاهم وجود ندارد. مرا چنین حکومتی که زمانوی نیست به تشویش می آورد.
اگر مقامات سری وقت به حرف این ساکنان گوش می دادند و مصالحه می کردند، آنها تظاهرات نمی کردند. ساکنان یک محله مرکزی پرم نمی خواهند که پیش منزل آنها مسجد بنیاد شود. آنها می گویند ساختمان های زیاد و زیج در این محله به این هم به گشت و گذاری آنها خلل می رساند.
در روز جشنها ماشینها را هر کجایی که راست آمد می گذارند و ما تماما گذشته نمی توانیم. در روزهای معمولی هم وضع می تواند چنین شود.
در آغاز سال مفتیاد اعلان کرد که برای بنیاد مسجد در مرکز شهر با مقامات به موافقه رسیده است. این مسجد می بایست در بین دو بازار ساخته می شد که در آنها مهاجران زیاد کار می کنند و بیشتری آنها مسلمانند. حکومت در مدت کوتاه بعدی مشورت با نمایندگان جامعه طرح را تصدیق نمود. باید ساختمان شروع می شد ولی ساکنان اعتراض کردند. آنها می گویند نتیجه جلسه و آوازدهی دستکاری شده است.
30 مای که بود استریچ پبلیشن سلوشنی
وقتی 30 مای مجلس شد، نه مردم و نه رسانه‌های محلی را آگاه کردند. هیچ کس نمی‌دونست که اون کی و در کجا دایر می‌شود. چون این مجلس ها که با منفعت حکومت و جمعیت های مهاجران است، طبق معمول بر دروغ گذرانیده می‌شوند.
میگرانسکی دیاسپوره انی پروودس افکتیونا فیکسیا
مردم جمع اومده میگویند از اون عصبانیان که تا امروز شهرداری بعد درخواست های با تکرارشون برای بنیاد باغ در این منطقه پاسخ رد میداد.
ما زیدی یگان ملت و بنیاد مسجد نیستیم. ما در اومان مقابل همه گونه ساختمان هستیم، برای آنکه ما جای برای استراحت و بازی کودکان نداریم.
آنها امضا جمع کرده و از شهرداری درخواست کردند که مسجد در جای دیگر ساخته شود. از این بحث تمام شهر آگاه شد. با تظاهرات نه تنها ساکنان بناهای همسایه بلکه افراد نیز همراه شدند که نظر افراطی دارند.
این چالش بی‌شرمانه در نسبت مردم پروسلوی ماست. ما در شهرهای آنها حقوق خود را طلب نمی کنیم، اما مهاجرانی که به اینجا آمده اند هیچ کاری خوب برای روسیه نکرده اند.
مفتیات از شهر این قضیه خودداری میکند. بعد از تظاهرات شهرداری پشتی درهای پوشیده مسئله ساختمان مسجد را بررسی کرد. نتیجه‌اش را در تارنامه نشر نمودند. شهرداری تا ماه می سال آینده بنیاد مسجد را متوقف کرد. فعالان جمعیت بر این باورند که مقامات می‌خواهند وقت را طول بدهند تا اعتراض‌ها فرو نشیند. اما فعالان می‌گویند تا آخر برای راه ندادن به بنیاد مسجد تلاش خواهند کرد.
کودک 5 ساله افغان که با خلطه پلاستیکی شبه پیراهن فوتبال بازی و با نام میسی اولی سال روان در شبکه‌های اجتماعی پخش شد، با لیونل میسی ملاقات کرده است. دیدار مرتضی میسی افغان با میسی ارجنتینی با مساعدت بنیاد یونیسف در حاشیه بازی دوستانه میان دسته‌های بارسلونا و اهلی عربستان سعودی روز 13 دکبر در پایتخت قطر اتفاق افتاده است. در عکسی که در سایت رسمی باشگاه فوتبال بارسلونا نشر شده است و همچنین ویدیوهایی که شما میبینید، به نظر میرسد که لیونل میسی دست مرتضی را گرفته به داخل میدان میبرد تا در مراسمی پیش از شروع شدن مسابقه در پهلوی او باشد. قبلا این ستاره جهانی فوتبال با مرتضی توپ و دو پیراهن امضا کرده اش را به افغانستان جنگ زده فرستاده بود. با نشر این خبر برنامه امروز را پایان میبریم. خبرهای بیشتر را در وبسایت آزادی www.ozodi.org و صفحه های ویژه ما در شبکه های اجتماعی تویتر و فیسبوک بخونید. ما همچنین نوارهای دیدنی را در یوتیوب هم میگذاریم. تا برنامه های بعد، خدا نگهداری شما. ارجمند سر 30 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیوی آزادی روی این موجها قابل دریافت است. از ساعت 7:30 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاهی 19 و 45 متر برابر به 7475 و 11830 کیلوهرتز. از ساعت 10 تا 11 شب برنامه های ما در ماهواره هاتبرد نیز قابل دریافت است. برنامه های ما را می توانید هر وقت که خواستید در وبسایت ozodi.org هم بشنوید.
درود بر شما. خبرهای امروز را من فرزام محمدی تقدیم می‌سازم. یک دادگاه هلند حکم کرد که روسیه باید آثار نادر طلایی را که از آثارخانه‌های قریم برده شده است به اوکراین برگرداند. خبرگزاری رویترز می‌گوید که به هنگام صادر کردن حکم دادگاه گفته است که قریم کشور مستقل نیست و از همین خاطر هم نمی‌تواند حق خود را طلب کند. زمانی که این آثار نادر از هلند به قریم داده شد، نیم جزیره بخش اوکراین بود. از همین خاطر هم آثارخانه‌های محلی باید به قانون‌های این کشور تابع باشند. از این پیش یک دادگاه اوکراینی حکم کرد که طلب وزارت فرهنگ عاید به بازگردانی آثار نادر به کیف درست است. نمونه های طلای دوران سکه ها که به قرن 9 پیش از میلاد برمیگردد از قریم به آثارخانه آمستردام در آغاز ماه فوریه سال 2014 انتقال یافته بود. این زمانی بود که نیم جزیره هنوز از جانب روسیه غصب نشده بود. به نظر می رسد که سازش از حلب بیرون آوردن جنگیان شورشی و افراد ملکی کار نکرد، چون در این شهری ولنگار شده سوریه جنگ های شدید ادامه دارد. نگرانی ها از خشونت نسبت ساکنان ملکی افزایش می یابد. سازمان بریتانیای نظارت از حقوق بشر که در سوریه قرار دارد تصدیق کرد که تیرباران ادامه دارد و در همه جبهه ها در شرق این کشور زد و خورد های شدید میان نیروهای حکومتی و شورشیان دوام دارد. وزیر خارجه فرانسه ژان مارک ایرو در این زمینه در صحبت با تلویزیون محلی گفت:
ما شنیدیم که میان ترکیه و حکومت‌های سوریه و روسیه یک سازش در این زمینه حاصل شده است، ولی در اصل همه چیز بی‌بندوبار است. فرانسه چی می‌خواهد؟ باید بسیار دقیق بود که اگر حضور ناظران سازمان ملل در این محل امنیت بیرونکشی مردم را تضمین کند، این چنین باید ضمانت جانی شورشیان هم تضمین شود که کشته نشوند. ما این را می‌خواهیم. این چنین می‌خواهیم که سازمان‌های بین‌المللی به مثل صلیب سرخ و یونیسف توانند مداخله کنند، چون که آنجا حالا یک فاجعه شرمندهواری بشری مشاهده می شود.
تلویزیون دولتی سوریه گزارش داد که در هر یک محله موسوم به بستان القصر 6 نفر کشته و چند تن زخمی شدند. روز 13 دکبر در حلب آتش‌بس اعلان شد، ولی با این وجود نقشه بیرون آوردن مردم به مناطق زیر نظارت شورشیان عملی نشد. از این به بعد افرادی که از خارج و به خارج مال و قاچاق میکنند به جوابگری جنایتی کشیده خواهند شد. تا کنون برای مرتکب جنایت‌های مربوط به قاچاق تنها جزای پرداخت جریمه صورت می‌گرفت. حاتم نظرزاده معاون اول دادستانی کل تاجیکستان روز چهارشنبه 14 دکبر در پارلمان گفت: بر اساس طرح تغییر علاوه‌ها به کدکس جنایی تاجیکستان، فردی که دوام سال مرتکب جنایت قاچاق شده و جزای مأموری شده است، در صورت تکرار کردن این جنایت به جوابگری جنایی کشیده می‌شود. به اطلاع مقامات دادستانی، در سال‌های اخیر موارد قاچاق مال و محصولات مرز کشور بیشتر شده و بیشترین آن در قسمت مرز ولایت سوخ با کشورهای همسایه از جمله قرقیزستان و ازبکستان به مشاهده رسیده است. کشورهای غرب از حکومت افغانستان دعوت کردند تا قضیه مربوط به عبدالرشید دوستم معاون پرزیدنت این کشور را که گویا مخالف سیاسیش احمد اشچی را ربوده، لتوکو و به تجاوز تهدید کرده است، تحقیق کند. احمد اشچی رئیس پیشین ولایت جزجان افغانستان ادعا دارد که محافظان دوستم او را غیرقانونی بازداشت و شدیداً تحقیر کردند. بنا به خبرها گویا دوستم ماه گذشته در میدان بوسکشی شخصا اشچی را در حضور صدها آدم لتوکو کرده به محافظانش دستور داده است که او را بازداشت کنند. بعدن این خبر را دوستم رد کرده 13 دکبر اشچی نیز رها شد. آمریکا، بریتانیا، ایتالیا، اروپا و کشورهای دیگری غرب حکومت افغانستان را به تحقیق رسمی و شفاف و عادلانه این قضیه دعوت کردند. اشرف غنی احمدزی پرزیدنت افغانستان نیز تفتیش دقیق و کاملی آن را وعده داده است.
ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه گفته است که کشورش با ژاپن بحثی مرزی ندارد. پوتین پیش از سفرش به توکیو در صحبت با رسانه‌های ژاپنی افزوده است ژاپن است که فکر می‌کند با روسیه مشکلی مرزی دارد و مسکو نیز برای گفتگو در این زمینه آماده است. و گفته پرزیدنت روسیه حل مسائل مرزی بدون تشکیل فضای باوری و دوستی میان دو کشور ناممکن است. پوتین میگوید اگر شرایط لیبرالی فراهم شود روسیه آماده است که همکاری‌های اقتصادی را با ژاپن در جزیره‌های کوریل براه ماند. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان خواسته است مهلت تحریم‌ها ضد روسیه دراز کرده شود، زیرا به گفته او پیشروی‌ها در سمت اجرای قرارداد مینسک عاید به اوکراین کافی نیستند. از موقع صدر اعظم آلمان فرانسوا اولاند پرزیدنت فرانسه نیز پشتیبانی کرده است. اولاند و مرکل در این باره 13 دکمبر بعد گفت‌وشنید برلین اظهار نظر کرده‌اند. خبرهای از این هم بیشتر در سامانه ما www.azadi.org قابل خواندن است.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
برهان عبداللایف رئیس سابق بازار اینام در ناحیه شهر توز بعد 3 هفته رهایی از زندان دوباره به دادگاه کشیده شد. این دفعه هم ریاست کارهای داخلی ختلان علیه عبداللایف با اتهام قلابی پرونده باز کرده عیبنامه او را روز 14 دکمبر در حضور وکیل دفاعش قرائت نموده است. جزئیات این گزارش را من میرزا نبی خالق‌زاد تقدیم شما شنوندگان عزیز خواهم کرد. برهان عبداللایف بر اساس قانون عفو در میانه های ماه نوامبر از محبس آزاد شده بود و قبل مقامات امور داخلی ختلان قربان دولت و طالب قربانوف دو صاحبکار بازار اینام شکایت کردند که رئیس پیشین بازار دو دکان را فروخته اما به نامشان نگذارانده بودند. یک مقام ریاست وزارت کارهای داخلی در ختلان به رادیو آزادی گفت دولت و قربانوف دعوا دارند که در خرید و فروش مغازه فریب صورت گرفته است. حالا رسما علیه عبداللایف با قسم 4 ماده 247 کدکس جنایی یعنی قلابی پرونده باز شده است. ریاست کارهای داخلی ختلان میگوید فعلا تحقیق پرونده را مفتش این نهاد سمیزاده پیش میبرد و هنوز تفتیشات انجام نیافته است. برهان عبداللایف رئیس سابق بازار اینام روز 14 دکمبر در صحبت با رادیو آزادی پرونده نفت را ساخته نامید و گفت این تصمیم مقامات او و خانوادهش را سخت نگران کرده است و ای گفت در حقیقت دو دوکانی که در کنار بازار اینام بود به دو ساکن شهر توز فروختند و سندهای مغازه اول را درست کردند، اما در مورد مغازه دوم عبداللایف افزود در پی زندانی شدنش این کار حل نشده باقی ماند و بعد از رهاییش از محبس به او فرصت ندادند که کار را نهایی کند.
در همون درج غیر قانونی نقشه شونده هم نیست همون تریتوری مغازه که من فروختگی هم تخپس بود همشه تیار کدم اینکر گذاروندم با اصفر نکدم منم بخکم کدم. ما اوزمو کسی من باید روبرو شوم من خرق و یا خرق یا پا عوض چی نکد علاکه این یا برده عریضه گرفتن اینا بیدید این مفتیش که اما بخمن غیر قانونی
شلوندگی
بود.
خانواده برهان عبداللایف میگویند روز 13 دکمبر برای مساعدت پرزیدنت تاجیکستان به این قضیه با دستگاه رئیس جمهوری تاجیکستان دادستانی کل و وزارت کارهای داخلی نامه فرستادند. در این نامه گفته شده است که آنها همه سندهای خرید و فروش مغازه ها را بر اساس قانونهای جاری کشور آماده کردند و در دست دارند. آنها میگویند تنها خواهششان این است که این پرونده در چارچوب قانون و عدالت صورت گیرد. برهان عبداللایف که در پی بحث تقسیم بازار با محیب الله صدرالایف دادر عروس رئیس جمهوری تاجیکستان سال 2014 بازداشت و بعداً به 3 سال زندان محکوم شده بود، در آخر ماه نوامبر امسال از محبس قرانتپه بر اساس قانون عفو رها شد. بازار اینام یکی از بازارهای بزرگ ناحیه شهر توز ولایت ختلان بوده، قبلا گفته می شد در آنجا تا 3000 نفر کار می کنند. دادگاه عالی اقتصادی ماه می سال 2014 قرار کرده بود سهمیه های بازار اینام بین عبداللایف ها و از یک طرف و خالنظر داسیف و محیب الله صدرالایف از طرف دیگر 50-50 تقسیم کرده شود. رئیس پیشین بازار اینام هفته گذشته در صحبت با رادیو آزادی گفته بود از آنکه عدالت دادگاهی وجود ندارد برای سهمش در این بازار دیگر دعوا نمی کند و گفته بود می خواهد 2 فرزندش را که به بلاغت رسیدن خانه‌دار کند.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی را کشاید.
کجا؟
آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه ارگ.
در پایان سال 2016 در پس منظر مشکلات پرداخت پذیری سه بانک عمده تاجیکستان، برخی از تشکیلات های تجارتی از پایان بردن فائز قرضهایشان خبر دادند. تفصیلات این موضوع را من عبدالله اشرف به شما تقدیم خواهم کرد. در پایان سال 2016 در پس منظر مشکلات پرداخت پذیری سه بانک عمده تاجیکستان، برخی از تشکیلات های تجارتی از پایین بردن فائز قرضهایشان خبر دادند. از جمله سپیتمن بانک بهره قرضهایش را از 40% قبلی تا به 36% و تشکیلات قرضی و امانتی ایمان اینترنشنال بهره همه نمود قرضهایش را 6% پایین برد. کارشناسان میگویند بعد از عمیق‌تر شدن بحران اقتصادی، برخی از مؤسسه های مالی مجبور شدند که میزان بهره های قرضی را پایین ببرند، ولی باز هم این پایین روی نمیتواند پورا مشتریان را قانع سازد. بانک ملی فائز میانه قرضهای بانکی را در کشور حدود 24% نشان داده است. در بانک های تجارتی تاجیکستان فعلا از 28% سالانه پایین تر دریافت کردن قرض غیر امکان به نظر می رسد. مشتریان در همین حال می گویند با این فائزهای بانکی مشغول شدن آنها به صاحبکاری و یا برآورده ساختن نیازهای اجتماعی غیر امکان به نظر می رسد. پس از شروع بحران در سال 2014 و افتی بسابقه قرب سامانی در نسبت دلار، این برای بار اول است که بانک ها از پایین بردن میزان بهره قرضهای بانکی خبر می دهند. شهرت عبدالویف، رهبر بیوروی قرضی سامانیان، در صحبت با رادیو آزادی روز 12 دکبر گفت با وجود کم پایین رفتن فائزی قرضهای بانکی، این نشان داد همانا در مقایسه با سالهای قبلی بلند است. وی گفت
فائزهای تشکیلات نگاه کنید، اگر عمومی میانه فایده خیلی بلند شده گرد در حسابه پیشتره خیلی بلند است. سیش فرد کردیم همین 36 فایده همه قرض بلند بوده، حاضر میگو کنه 48 فایده شده.
عبدالویف افزود یک بار پایین رفتن قرب سامانی در برابر دلار و اثر منفی بحران به وضع مالی مردم تاثیر گذار شد و میزان قرضهای سری وقت پرداخت نشده و بانکهای کشور باز هم افزایش یافت. شهرت عبدالویف میگوید
ساختار مبلغ‌گذاری خرد بند هیچ تا 2% بود برای اینوستر را درگیر کرده نشانده. اگر از 2% اما ریسکاتون صندوق تاخیر افزودتون اگر زیاد باشد، اگر شما کتی اینوستر را کار نمیکردن، حاضر باشد اگر و یا همین طلبات را زیاد کردگی تا 5% تشکیلات های مبلغ‌گذاری خرد و صندوق تاخیر افزودشون عمومیش همین 13-14% شده.
یک اقتصادشناس این وضع را در مثال ساده شهر داده گفت که اگر در گذشته یک بانک در یک سال 100,000 سامانه قرض را به مشتریان داده، از این پول 2,000 سامانه اش را سری وقت برنمی‌گرداند، حالا 14,000 سامانه اش برنگشته است. مشتریان اساسی بانک های تاجیکستان را مهاجران کاری و آیله های آنها تشکیل می دادن. اما بنابر تأثیر منفی بحران مالی، درآمد آنها نیز کاهش یافت و بنابر این شمار قرض هایی که به بانک ها سری وقت باز نمی گردد نیز افزایش یافت. تحلیلگران تاجیک میگویند با چنین وضعی بانک ها اقتصاد کشور نمیتواند رشد کند. شمس‌الدین جلالوف یک اقتصاددان تاجیک در این رابطه میگوید
با فکر میکنم این 6% آنقدر حل مشکلی مشتریان را حل نمیکرد. خوب میشد اگر در مجموع از 10% بالا نمیشید یا 12% بالا نمیشید. این بیشتر با درد مردم میخورد، با درد مشتریان میخورد و اون حالا بحث بین
بانک
ها و مشتریان در سود
اقتصادی
کم
می شد. بنابرای اطلاع بانک ملی در نیم سال روان، بانک ها با مشتریان به قدر 10,900,000,000 سامانه قرض دادند که نسبت به همین دوره سال گذشته قریب 1% کمتر است. بنابر اطلاع اخیر این بانک، حالا در کشور 112 تشکیلات قرضی از جمله 18 بانک و 94 تشکیلات مبلغ گذاری خرد فعالیت دارند. تا یک سال اخیر در تاجیکستان دو بانک بزرگ، تاجیک صادرات بانک و تاجیک پرام بانک، پرداخت پذیری خش را از دست دادند و بانک ملی نهایت مجبور شد در آنها مدیریت موقت جاری کند. اگرو اینوست بانک، یکی از بانک های بزرگ کشور، نیز در اجرای عهده‌داری هایش در نزد مشتریان به مشکل دچار شده است.
کس با هزار ارمان مانده عالمی، انا صد کس با هزار ارمان با سوزش جان، انا ای ما بین صد جوان تو در دیلمی، تو در دیلمی با خدا در دیلمی، در دیلمی انا خوشان عالمی، انا ماندن عالمی. عشق تو در